بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از ابتدای قرآن تا پایان کتاب خدا تقریبا در 30 جزء در بسیاری از سوره ها کلمه فلاح و مشتقاتش مثل افلح، یفلح، تفلحون، یفلحون زیاد آمده. تناسب این کلمه و مشتقاتش با انسان چیه؟ که پروردگار عالم اصرار داره مردم به فلاح برسن. در بعضی از آیات داره لعلکم تفلحون، حتما به فلاح میرسید. ترجمه هایی که میگن شاید به فلاح برسیم غلطه، برای اینکه شاید یعنی ممکنه، ممکنم نیست. این تردید شاید برسیم شاید نرسید هرگز بر خداوند متعال روا نیست. چیزی برای وجود مبارک او مجهول نیست که شاید رو به کار بگیره. شاید مربوط به ماست، میگیم این کارو بکن شاید به نتیجه برسی، معنیش اینه شاید هم نرسی. این دو مرحله شاید برسی شاید نرسی مربوط به جهل ماست، چون ما عاقبت کارو نمیدونیم. تو خانواده ها الان با این اوضاع اجتماعی نمیدونم زیاده، ولی این نمیدونم در قدیم خیلی کم بود. جوانی میاد به خانوادهش یه دختری رو پیشنهاد میکنه، میرن میان بزرگتراش میگن نمیدونیم که این ازدواج به سامان میرسه یا نمیرسه. این شغلی که میخوای انتخاب بکنی نمیدونیم به سامان میرسه یا نمیرسه. این آقایی که داری باش دوستی میکنی عاقبت شو نمیدونیم، به جایی میرسه نمیرسه، کار ویران میشه، سامان میگیره. الان نمیدونم خیلی زیادتر از گذشته شده. گذشته جریان زندگی منهای این ماهواره ها و تبلیغات و همراه ها و وسائل های الکترونیکی و روابط نبوده. بزرگترها تقریبا عاقبت خیلی از مسائل رو میتونستن ارزیابی بکنن. علتش هم این بود که خطرات سنگینی بچه هاشون رو تهدید نمی کرد. یه زندگی آرام مطمئن سالم بدون حاشیه داشتن و در اون سلامت زندگی عاقبت بینی راحت تر بود. این نمیدونم اما برخواسته از این همه خطراته. مثلا کشور ما در بین 180 و چند کشور از نظر آمار طلاق صفحه اوله، در صفحه اوله. خب حالا یه جوانی توی خانواده‌ای که اهل بازیگری و اهل معاصی نیستن میخواد ازدواج بکنه، پدر و مادر خیلی سخت میتونن عاقبت کارو ببینن، خودش هم سخت میتونه عاقبت کارو ببینه، خانواده دختر هم سخت میتونن عاقبت کارو ببینن. لذا زیر بار ازدواج میرن با شک، با تردید، با اینکه انشالله خدا حفظ میکنه، انشالله که چیزی پیش نمیاد. ولی در گذشته در همین تهران زمانی که من هنوز بچه مدرسه‌ای نبودم، تو خانواده، تو مهمونی‌ها، تو عروسی‌ها، تو اخگونون‌ها ما مسئله طلاق نمی‌شنیدیم. مثل یه بحثی که خاموش بود بحث طلاق بود. کثرت طلاق مردم رو در امر ازدواج پسران و دخترانشون به شدت دچار تردید کرد. کثرت مال مردم خوری خود مردم رو و هر کی دنبال یه کسبی میخواد بره دچار تردید کرد. کثرت رشوه افراد متدین رو که میخوان برن اداری بشن دوچار تردید کرده که نکنه ما تو این چاه خطرناک بیفتیم، شایدم نیفتیم، نمیدونیم. از اون طرف هم بچه مذهبی ها شنیدن که پیغمبر اکرم فرمودن مخصوصا در کار دادگاه و دادگستری و قاضی، لعن الله الراشی والمرتشی والمراشی، جدا خدا از رحمت خودش منع بکنه. این نفرین پیغمبری که نفرین گیراییه، کسی که به قاضی رشوه میده، قاضی که رشوه میگیره، دلالی که بین صاحب پرونده و قاضی واسطه رشوه است. امیرالمومنین میفرماید یه قاضی از دنیا رفت، در برزخش، برزخ به این قبر نمیگن، قبر یه زندانه برای بدن که این زندانم زود بدن رو متلاشی میکنه و میپوسونه. تو قبر بدن هیچ حسی نداره، کاری هم به هیچ بدنی ندارن. امام صادق میفرماد اگر ما میگیم قبر، شب اول قبر، روزگار قبر، منظورمون برزخه، که ما فقط از دو آیه قرآن میفهمیم که بین این دنیا و بین آخرت یه دنیای وسطی قرار داره که پروردگار اسم اون دنیای وسط رو گذاشته برزخ، بین این دنیا و بین اون دنیا، که اونجایی که اسم برزخ رو میبره یکی در سوره مؤمنون جزء 18 قرآن، که محتضر در حالی که چند لحظه به جان دادنش مونده، امیرالمومنین می‌فرماید کل گذشته عمر تکلیفش میاد جلو چشمش، تمام گناهان، تمام زشتی‌ها، تمام ظلم‌ها، تمام خیانت‌ها، تمام دزدی‌ها، و با دیدن فیلم واقعی گذشتش که فرصت هم از دست رفته و جای جبران نمانده، ناله میزنه. حالا دوره وریا اون ناله رو نمیشنون، اون ناله ناله عمقیه، ناله قلبی، زبونش که کار نمیکنه. که حالا یه روشن فکری بیاد بگه ما خیلی کنار مرده ها بودیم، خب مردن، آدم های بدی هم بودن، آدم های ظالمی بودن، ستمکار بودن، رشوه خور بودن، رشوه بگیر بودن، اهل ربا بودن، اهل زنا بودن، ولی ما دیدیم چند تا نفس زدن و مردن، صدایی ازشون در نیومده. لازم نیست که صدای این محتضرا رو ما بشنویم، خداش میشنوه و خدا داره نقل میکنه، داره حکایت ناله باطنی اونا رو بیان میکنه. اونجا یه مرتبه بعد 70 سال، 80 سال عمر میفهمن که عالم صاحب داره، مالک داره، کلیددار داره، همه کاره داره، اسمش هم ربه. با همون اسم به خدا میگن رب ارجعونی لعلی اعملو صالحاً فیما ترکت. خدایا ما رو سر جاده تکلیف، اول جاده تکلیف برگردون، بشیم 15 ساله، تا هر عبادت و کار خیر و کمک و درستکاری رو تو عمرمون رها کردیم و انجام ندادیم، انجام بدیم، چون اونجا یعنی در اون لحظاتی که هنون نمورده داره از دنیا قطع میشه، داره به عالم بعد وصل میشه، اونجا خیلی خوب میفهمه که تمام عمر رو اشتباه کرده و میفهمه عظیمترین سرمایه که ایمان و عمل صالح بوده پریده از زندگیش نیست، ولی تمام گناهان با بارش با تبعاتش همه هستش. اینا رو مشاهده میکنه و میفهمه، همه یه طرف میبینه همه یه طرف میفهم. یه دوستی داشتم از اولیاء خدا بود و در حدی چشمشم خدا باز کرده بود، در حدی که میگم چون من اهل افراط در سخن نیستم، در حدی چشمشو باز کرده بود خدا. ایشون میفرمودن من خیلی از معنویت او استفاده کردم، نگاهشم آدمو تربیت میکرد، نگاهش من هیچی هم که نمیگفت داشت آدمو میساخت، حرکاتش، اطوارش، تون صداش، حرفایی که میزد، همه میساخت آدم. البته الان اینا بسیار کمن، یکیشونو من 5-6 ماه پیدا کردم که اونم راه به کسی نمیده، به قول معروف تو خودشه. شما ممکنه بگین وظیفه نداره بیاد و این خرابی های روان مردم و عقل مردم رو درست بکنه، چرا وظیفه داره، ولی پیغمبر می فرماید اگر گفتارت امر به معروفت یقین داری اثر نمی گذاره قدم بر نده، چون فایده نداره. البته تهرون هم نیست، بیرونه. به من خیلی الان محبت داره، من که تازه پیداش کردم، اما اون از زمانی که من 2-3 ماه بود قم طلبه شده بودم میشناخت من. این استاد من، این که مقداری چشمش باز شده بود، گفت اومدن دنبال من تو همین تهران که یه آدم متدینی طرفای خیابون مولوی خونشه به شما علاقه داره، اون ارادت و مرید بازی رو اصلا قبول نداشت، هم میشم تک و تنها را میرفت، نمیذاشت کس دنبالش بره، لذا بهش نمیگفتن فلانی ارادت داره، میگفتن علاقه داره، شما رو دوست داره. و این در حال احتضاره، اما هر چی بهش میگیم بگو لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله نمیگه. ایشون هم فرمودن به سرعت رفتم، اونم تو بستر افتاده بود و دیگه سفر به عالم بعدش داشت آماده میشد، مثلا 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه میرفت. من صورتم رو بردم جلوی گوشش، خیلی آروم چون مؤمن بود متدین بود، بهش گفتم داری میری فرصت تمومه، کاری بعد رفتن نمیشه کرد، هر کاری باید آدم بکنه اینجا باید انجام بده. یه بار، بیشترم نه، بگو لا اله الا الله با توجه دلت. به من با همون صدای بسیار ضعیفش که دیگه داشت تون صدام تموم میشد گفت آینه. خب این دوست من، این استاد من، این محبوب من یه مقدار چشمش باز بود، یه آینه خیلی زیبا توی تاخچه بود، به خانومش گفت اون آینه رو بیار پیش من، یه دونه سینی بزرگم بیار، یه سفرم بنداز، یه چکشم به من بده. گفت آینه رو برد، سفره رو انداخت، سینی رو گذاشت، منم با چکش این آینه رو خورد خورد کردم. آینه که به کل خورد شد آروم گفت لا اله الا الله. من بلند شدم رفتم. بعد فرداش بهم گفتن نمرد. دوباره رفتم پیشش که یه خبر از اون مرز برزخ ازش بگیرم. پشتم رفتم. گفتم دیروز حواست بود من اومدم بالا سرم؟ گفت بله. خوب شد نمرد. گفتم چرا بهت میگفتی؟ میگفتم لا اله الا الله یا قبل از من اینا میگفتن نمیگفتی؟ گفت من نمیدونم چرا عاشق این آینه بودم، تا میومدین بگین لا اله الا الله میدیدم یه سیاه چهره یه هیولا یه سنگ بزرگ دستشه، میگه اگه بگی میشکنمش. این عشق به این آینه نمیذاشت من لا اله الا الله. شما فهمیدی اومدی شکستی، آینه دیگه نبود من عاشقش باشم جلومو بگیره. حالا شما گفتی بگو لا اله الا الله، من گفتم لا اله الا الله. ابزار زندگی رو برای زندگی باید به کار برد، نه برای عاشق شدن. خب انسان تو که میخوای عاشق بشی، برو از معشوقهای واقعی بپرس، سوال بکن که کیان، که اگه میخوای عشق تو مصرف کنی مصرف معشوق ماندگار کنی، که اون معشوق ماندگار عشق تو مرکبت قرار بده تا لقاء الهی برسونتت. این معشوقای واقعی در رأسشون پروردگاره، یا من یا محبوب من احبه. ای معشوق اونایی که شناختن تو فهمیدنت عاشقت شدن. خب این عشق حرارت داره، تحرک داره، آدمو پیش میبره، نمیذاره آدم یخ کنه، نمیذاره آدم سرد بشه که شیطان بیاد او رو غارت بکنه. بعد پروردگارم که درباره خودش میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، که اهل دل میگن اشد حبا همین عشق که تو شعرها هستش، تو کتابا هستش. البته این خارجی ها تو مملکت ما هم اینجور جهت عشق و از بعد از سر کار اومدن رضا خان منحرف کردن. عشق از اول جهت به طرف پروردگار داشت یا جهت به طرف خود پول داشت یا جهت به طرف آینه داشت یا جهت به طرف خونه داشت. از وقتی رضا خان اومد و چادر قرآن رو از سر زنا برداشت، از سر دخترها برداشت و زنان و دختران این مملکت رو به هر شکلی که انگلیس ازش خواسته بود ریخت تو خیابونا و تو ادارات و تو پارکا و در دانشگاه، عشق از اون ور جهت پیدا کرد، عشق منتهی به زنا، عشق منتهی به گناهان کبیره، گناه بالاتر از زنا که حالا میدونید تو ذهنتون چیه، گناه بین زنا و بین اون گناه بزرگتر. الان که دیگه این عشق تو کشور ما موج میزنه، بچه دهاتیان دوست دختر دارن، دختر دهاتیان دوست پسر دارن، قانع به یه دونم نیستن. بعضی دخترها اینجور که گاهی من تو حوادث میخونم 6 تا دوست پسر دارن، بعضی پسرها 8 تا دوست دختر دارن. خب این عشق با اینا چه میکنه؟ همه چیشونو خاموش میکنه، تمام ارزشاشونو به باد میره. بعدم اصل این عشق موندگار نیست، متاسفانه معشوقه ها و معشوقان موندگار نیستن. دختره میاد محبت جوونه رو جلب میکنه، یه روزم یه نامه بهش می نویسه من یکی خوشگلتر تو رو پیدا کردم، گور تو گم کن دیگه، به من زعی نزن، دنبال منم نیام. و اگه اونم نتونه این عشق رو تحمل بکنه در فراق، خودکشی میکنه یا دچار بیماری روانی میشه. خب عشق ماندگار و معشوق ماندگار مثل پروردگار مهربان عالم، کافیه شما جوونا 5 خط دعا کمیل رو بفهمی، 5 خط اولش تا آخرشون نه، فقط 5 خط اولش. اگر اون 4-5 خط اولش رو بفهمین، اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، نه عربی بخونینا، بفهمین، احساس میکنید که دارید عاشق رحمت فراگیر میشین. و به قوت کلتی قهر تبه ها علا کل شعی و به سلطان کلتی علا کل شعی و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی و به نور وجه کلتی ازا له کل شیء یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. چون بین ازل بودن تو و ابد بودن تو هر چی آفریدی تو کام مرگ و نابودی میره، موندگار نیست. عشقی که موندگار نباشه ضرر میزنه، معشوقی که موندگار نباشه غارت میکنه آدم. خب این یک آیه، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، منو برگردون تا گذشتم و جبران بکنم. اینجا مستقیم خود پروردگار با محتضر حرف میزنه، قال انها کلمتون هو قائلها، گناهان، معصیتها، عشقای قلابی چنان در وجودت بتون آرمه شده که اگر برت گردونم یک بار به من رو نخواهی کرد. این برگشتن تو چه فایده داره؟ خب برد که نمیگردونم، چون برگردوندنت فایده ای نداره، چون من میدونم همه این عشقا، همه این تعلقات غلط، همه این گناهان در تو بطون آرمه شده، اگه سر اول تکلیفتم بذارمت بازم دنبال هم اینا میری، نمیای دنبال من. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پیش روی اینا یه عالم دیگریه به نام برزخ، اون برزخ ادامه داره تا وقتی قیامت برپا بشه. یه مقدار قوی تر از این آیه در سوره مؤمن، سوره غافر که در جزء 23 اونجا خیلی علنی وضع بدان رو در برزخ توضیح میده که یه بخشش اینه: النارو یعرضون علیها، این ضمیر ها مؤنثه، علیها به نفس برمیگرده نه به بدن. اگه به بدن برمیگشت میگفت النارو یعرضون علیه، من به این مرده، نمیگه بدن مرده چون بدن تو قبر پوسیده، نفسش که زنده است و مرگ نداره. النار یعرضون علیها غدوًا و عشیًا، ما در برزخ اینها رو، یعنی ارواح خبیثه و شریره رو، در معرض آتش قرار میدیم. یعرضون علیها غدوًا و عشیًا، هم روز برزخ هم شب برزخ، چون برزخ جهانیست بین این جهان و بین قیامت، اونجا روز داره شبم داره مثل دنیا، اونجا آتیش سنگین داره اما دنیا نداره، اون آتیش مال اون طرفه. ما آتش رو بر روح اینان، خود این ارواح رو بر آتش عرضه میکنیم تا کی؟ یوم تقوم الساعه، تا قیامت برپا بشه. قیامت دستور میدم که اینا رو در سختترین عذاب بریزیم، چون اینا به درد بهش نمیخورن. حالا شم رو ببرن بهش، یا فرعون و یا رضاخان و یا یزید و یا منی که یه گناهکار حرفه‌ای بودم تا آخر عمرم، منو ببرن بهش، من هیچ چیم در بهشت زنده نی بتونم از نعمتهای بهشت استفاده بکنم، نه چشم دارم، نه گوش دارم، نه زبان دارم. من اون اعذاب و جوارم فقط هیزم آتشه، ببرنم بهشت، من صاحب بهشت هیچ لمس نمی کنم، بهشت درک نمی کنم، لذت نمی برم، نمیتونم نعمتاشو بخورم، چون در دنیا خودم فتوا دادم بر خودم، حرام کردم رحمت خدا رو، حرام کردم مغفرت خدا رو، حرام کردم شفاعت پیغمبر و ائمه رو، حرام کردم ورود در بهشت رو، حرام کردم خودم بر خودم یه مرجع تقلید گردن کلوفتی بودم که 50 سال 60 سال یجوزو و لا یجوزو رو خودم می ساختم. یجوزو جایزه، زنا بکن، ربا بخور، رشوه بگیر، نماز لا یجوز نخون، روزه نگیر لا یجوز. من اومدم در برابر پروردگار 2000 تا یجوز و لا یجوز ساختم، یعنی یجوزای پیغمبر خدا رو و لا یجوزای خدا رو با لا یجوز و یجوز خودم جا به جا کردم. خب امیرالمومنین می‌فرماد قاضی مرده وارد برزخ شده. این مقدمات رو گفتم که به برزخ از طریق قرآن یقین پیدا کنید، چون در این دوتا آیه سوره مؤمنون و غافر برزخ رو پروردگار قطعی میدونه. حالا قاضی مرده تو برزخه، خب در برزخ عذاب به روان که میخواد برسه، روان که همه فلاسفه بیدین و دیندار میگن یه جنس لطیفه. امام صادق میفرماد راسته، روح جنس لطیفه، ولی در برزخی بدنی، شکل این بدن که بیوزنه ولی کاملا این اعضاب و جوارح و داره به اون روح داده میشه، که اگه میخواد نعمتهای الهی اندرب بهم یرزقون استفاده بکنه، با همین ابزار بدن استفاده بکنه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیا اون اندرب بهم یرزقون. ولی آخر روح که دهن نداره، دست و پا نداره. امام میفرماید یه قالبی، یعنی یه بدنی بهش میدن به نام قالب مثالی، یعنی شکل این بدنه ولی این بدن نیست. حالا نمیدونیم چیه، خیلی همون یه دو سه سال دیگه، دو سه ما دیگه میریم میبینیم این بدن، الان که نمیتونیم ببین. یه قالبی بهشون میدم، هم به ارواح کفار هم به ارواح اهل ایمان. نعمت برای اون قالب مثالی قابل استفاده است، عذابم به اون قالب مثالی میرسه که دردشو خدا میدونه، ما نمیفهمیم یعنی چی. این قاضی که حالا جنازه‌شو دفن کردن، خودشو قالب مثالی بهش دادن. امیرالمومنین میفرماد همون بعد مردنش، بعد دفن کردنش، خداوند متعال یک مار زهردار خطرناکی رو بر او مسلط کرد، از یه گوش قالب مثالیش بره، از اینجا رو زهر بزنه، نیش بزنه تا از اون گوشش درا، دوباره از اون گوش بیاد تو، از این گوش درا. چرا؟ امیرالمومنین میفرماد 30-40 سالی که قاضی بود، یه بار یه قوم خیش نزدیکش پرونده پیشش داشت، قوم خیشش با یه نفر دیگه دعوای ملکی داشت، و این قاضی وقتی قوم خیشش رو دید اومده دادگاه، چون خیلی رو درباسی داشت، پیش خودش گفت ای کاش حکم به نفع این قوم خیشم تموم بشه و ما شرمنده نشیم. اتفاقا حکمش هم درست بود، به نفع قوم خیشش بود، خیانت در حکمم نکرد. اما وقتی وارد برزخ شد گفتن تو قاضی بودی، به تو چه که در خودت اندیشه بیاری که این حکم به سود قوم خیش من تموم شد، تو باید مدعی و مدعا علیه رو یه جور میدیدی، باید بینشون تفاوت نمیذاشتی، باید به این بیشتر احترام نمیکردی به این کمتر، باید جواب سلام قوم خیشتو شیرین تر نمی دادی و جواب اونو معمولی تر. به تو چه که در مسئله الهی خودتو دخالت دادی؟ حالا بچش. این نتیجه عشقای غلط، فکرای غلط، درخواستای غلط، معشوقهای غلط. معرفت دینی واجبه، یعنی ما باید یا خودمون از طریق مطالعه یا شرکت کردن در مجالسی که عالم صحبت میکنه فرق میکنه، چون در مجالسی که عالم صحبت نمیکنه خب عالم نیست، چیزی گیر آدم نمیاد. در مجالسی هم که غیر عالم و دعوت میکنن باز چیزی گیر آدم نمیاد. اونجایی که عالم نیست خب گیر دهاتی یا گیر قریه یا گیر بخشایی چی نمیاد. اونجایی هم که بی سواد در لباس و دعوت میکنن باز هیچی گیر آدم نمیاد. اینه که دعوت کنندگان مجالس باید دقت کنن، باید مشورت کنن، باید بگردن افرادی که اسلام شناسن دعوت بکنن، و الا طلب شدن وقت مردم هم گردن اون گوینده هم گردن صاحبان مجالس، قیامت هم قابل دفاع نیستش. خب میریم سراغ فلاح. این که از اول قرآن تا آخر قرآن پروردگار فلاح و مشتقاتش رو ذکر کرده و میگه لعلکم تفلحون، یقیناً به فلاح میرسید، شک در خدا نیست. که این لعلکم رو ما ترجمه کنیم شاید، هنوز ترجمه قدیمی هست تو کتاب فروش ها، من دیدم اونا شاید ترجمه کردن. خدا که علم بی نهایت تردیدی نداره، وقتی میگه این کارو بکن، این چند تا کارو بکن، این پنج تا کار، این شیش تا کار، این چهار تا کار، این یه دونه کار، به فلاح میرسی. لعلکم خدا یعنی یقیناً قطعاً و بی برو برگرد به فلاح میرسی. درست؟ حالا فلاح یعنی چی؟ قدیما من بچه هم بودم زیاد شنیده بودم به کشاورز میگفتن فلاح، اصلا بیشتر لغت ها عربی بود. مثلا به برنج فروش و نخود لوبیا فروش، جو و گندم فروش میگفتن علاف، یعنی چیزایی که از زمین روییده شده اینا رو میفروشه. علف یعنی روییده شده، گندم روییده شده، جو روییده شده، سبزی روییده شده، برنج روییده شده، اینا رو میگفتن علاف. کشاورزو میگفتن فلاح. فلاح در لغت عرب یعنی چی؟ یعنی کشاورزی که دی و بهمن زمینشو شخم زده، اما میبینه در این زمین سنگ زیاده، تیغ زیاده، خار زیاده، علف هرزه زیاده، چیزایی که تو زمین در اومده خشک شده زیاده، این اگر دانه رو بپاشه با این همه موانع دانه در میاد، رشد میکنه. یه هکتار زمین مثلا 1000 کیلو گندم میده، میدونه نمیده گندم، چی کار میکنه؟ میاد شنکش، بیل، کلنگ، تیشه، همه اینا رو میذاره سر زمین. جایی که باید کلنگ بزنه میزنه، جایی که باید بیل بزنه میزنه، جایی که باید شنکش بکشه میکشه. برای چی؟ موانع رشد و روییدن گندم و جو و نخود لوبیا رو برطرف بکنه، چون میبینه این زمین پر از مانع محصول نمیده. پروردگار در قرآن میگه این چند تا کار، تو بعضی آیات 5 تا، بعضی آیات 4 تا، بعضی آیات 6 تا، همه رو هم جمع کنیم میشه اخلاق اسلامی. اینا رو انجام بدید تا موانع راه رسیدن به قرب من، به مغفرت من، به رحمت من و به بهشت من برطرف بشه، و الا اگه موانع رو برطرف نکنید نمیرسید به رحمت خدا، نمیرسید به مغفرت خدا. یا یه براتون در نظر گرفته بودم برای امشب که مخصوصا شب شهادت انسانیه که در برابر حکومت هارون و بنی عباس 14 سال صبر کرد و استقامت کرد و تن به خواسته های ستمگران نداد. به تناسب شهادت ایشون این آیه رو انتخاب کردم بخونم تا شبهای بعد اگه زنده بودم توضیح بدم. یا ایها الذین آمنوا. چرا یا ایها الناس نمیگه؟ چون میدونه همه گوش نمیدن، چون میدونه یه عده‌ای غافلن، چون میدونه یه عده‌ای تصمیم دارن آدم نشن، یه عده‌ای تصمیم دارن انسان نشن، یه عده‌ای تصمیم دارن دامن شیطان رو رها نکنن بیان سراغ خدا، یه عده‌ای تصمیم دارن که صدای ماهواره رو ترک نکنن بیان سراغ صدای قرآن و صدای انبیا. لذا میگه یا ایها الذین آمنو، گوش بده های به حرف من، باور کنندگان من، اصبرو 1، و صابرو 2، و رابطو 3، و اتقوا الله 4، لعلکم تفلحون. شما این 4 تا قدم رو بردارید، موانع رسیدن به رحمت و مغفرت و بهشت برطرف میشه. خیلی 14 سال آدم تو زندان‌های گوناگون و 3 سالش رو در زندان بغداد با رئیس شهربانی یهودی، چون هارون الرشید که نمیتونست رئیس زندان رو یه شیعه بذاره، نمیتونست یه ولی خدا رو بذاره. معمولا در تاریخ بشر همیشه کسانی رو گذاشتن رئیس زندان که بسیار خبیث باشه، معمولا، حالا کلی نیست ولی معمولا اینجوری بوده. یهودی چه میدونه موسی بن جعفر کیه؟ یهودی چه معرفتی به امام داره؟ یهودی چه میدونه که این علم الهیه تو این زندان؟ نمیدونه که بهش دستور میدن آب و غذا رو سخ بگیر، تو روشنایی نیارش، برای قدم زدن تو حیات نیارش، و تو اتاقای معمولی هم زندانیش نکن. زمینو کنده بودن، ته زمین دالون درست کرده بودن به صورت زیگزال، ته اون دالون یه اتاق بود که هیچ نوری به اون اتاق نمی رسید. ته اون دالون هوای مناسبی به اون اتاق نمی رسید. اما این زندانبان یهودی که هیچی حالیش نبود و بسیار خبیث بود، می دید این آقا بیشتر ساعات شب رو تو سجده است، بیشتر ساعات روز رو تو ذکر الهیه و استراحتش کمه، نه شکایت داره نه گله داره. ما نداریم از رضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله، هیچی گله نداره. اولیاء خدا که چشمشون بازه، میدونن این زندان نردبان رسیدنشون به رضایت اللهه، نردبان رسیدنشون به مغفرت الله، به لقاء الله، به قرب الله، به جنت الله. از چی گلایه بکنه؟ فقط من یه مطلبی رو از ایشون دیدم در یکی از مهمترین کتابای 5-6 قرن قبلمون با کمال تأسف یادداشت نکردم، بعدم در صدد پیدا کردنش بر اومدم، تو هر کتابی که به ذهنم میرسید دیدم، گشتم پیدا نکردم، نمیدونم کجاست الان، ولی دیدم که آخرای عمر ایشون در زندان در حالی که غیر وقت غذا خوردن و نماز خوندن و وضو گرفتن دستش بسته بود، پاش بسته بود و این دانه های زنجیر پوست و ساییده بود. سنگینیش استخونو کوبیده بود. اون لحظات آخرش فقط یک کلمه حرف زد به پروردگار، گفت خدایا تمام این سختی ها و مصائبی که من کشیدم اینو سببشو بین شیعیان من برای آمرزیده شدنشون تقسیم. که قیامت خجالت زده نیان پیش ما. یهودی چه میدونه امام کیه؟ وقتی از دنیا رفت 4 تا حمال و صدا زد گفت تخته بیارید، تابوت هم نه تخته، جنازه رو بندازید ببرید تو همین قبرستان کاظمین مقابر قریش دفن بکنید. خود 4 تا حمال اومدن تو اون تاریکی تخته رو بلند کردن. مگه این آقا چقدر میخورده؟ چند کیلوه؟ چرا انقدر سنگینه؟ اما وقتی آوردن تو روشنایی دیدن عبایی که روش کشیدن بدن خیلی لاغره. سنگینی مال چیه؟ عبا رو کنار زدن دیدن از گردن تا پا پر زنجیره. بالاخره مردم جمع شدن، جنازه رو گرفتن، در جا بغداد تعطیل شد، جمعیت فراوانی اومد، اما حسین جان دلهای عالمیان برات بسوزه که این 4 تا حمالم کربلا نبودن.